قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
و حالا دعوت میکنم شنونده اتاق فرهنگ باشید.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا، همراه ما هستید در رادیو فرهنگ، برنامه اتاق فرهنگ، برنامه که میپردازد به موضوعات روز اقتصاد و فرهنگ. بنده امیر محمد سبحانی نیا هستم، سردبیر خبرگزاری دبنا، حوزه کسب و کار، و امروز گفتگو میکنیم با جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس محترم شورای هماهنگی صنوف پوشاک کشور، و جناب آقای محمد عرب، ریاست هیئت مدیره مجموعه تولیدی شیما، یکی از تولید کنندگان برتر. با ما همراه باشید. حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما بسیار وسیع هست و ظرفیت‌های بسیار متعددی رو داره، اما موضوع پوشاک یکی از مسائل استراتژیک و میشه گفت راهبردی اقتصاد کشور ما هست که قدمت بسیار دیرینه‌ای داره. امروز ما علاقه‌مند هستیم که بتونیم در خدمت جناب آقای ابوالقاسم شیرازی باشیم، ریاست شورای هماهنگی صنوف پوشاک کشور، تا کمی در خصوص مسائل و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه بتونیم با همدیگه گفتگو داشته باشیم. جناب آقای شیرازی، سلام و عرض ادب.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همه همکاران شما در رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم و خدا قوت می‌دهد.
بسیار سپاسگزارم از شما قربان، باعث افتخار ماست در خدمتتون هستیم. من میخوام که در خصوص سرخط‌های اصلی دغدغه‌ها، چشم‌انداز‌ها و توانمندی‌های صنعت پوشاک کشورمون با شما گفتگو داشته باشم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و مجموعه دست اندرکار در رادیو فرهنگ و تمام کسانی که در رسانه کار میکنن و این رسالتشون رو به خوبی در جامعه ایفا میکنن.
سپاسگزارم.
ما صنعت پوشاک صنعت متمایز از صنایع دیگه به این جهت که با کمترین سرمایه و هزینه یک شغل ایجاد میشه و بسیار اشتغالزا و دارای ارزش افزوده و در آخرین حلقه ارزاور میشه. وقتی تولیدات داخلی ما با کیفیت و قیمت مناسب عرضه میشه و تنوع کالا و به روز، ما حتما باید سهم بسزایی از بازارهای جهانی رو داشته باشیم که در این صورت چقدر کمک میشه به در واقع دولت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه وقتی بخش صادرات پا میگیره بسیار ارزاور هست و ما رو بیشتر به خود صنعت متکی میکنه و وابستگی هایی که به خصوص در مورد حالا مد لباس که اینا همه وارداتیه و یک فرهنگ نامتناسب با فرهنگ ما هست و شاید دولت های خارجی به خصوص آمریکای مستکبر و دست اندرکارا و کمک هاشون مثل اروپا، اینا یه حجمه فرهنگی کردن که از این طریق بتونن بلکه نفوذ پیدا کنن، ولی به حمدالله با توان بالا و عرق زیادی که تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در یه جمله کارگر ایرانی داره، افق آینده بسیار روشن هست علی‌رغم همه مشکلات و موانعی که سر راه داریم.
به امید خدا. جناب شیرازی، ما بررسی که داشتیم میکردیم در خصوص مباحث صنفی حوزه پوشاک کشور، یکی از نکات که میشه گفت توجه رو به خودش جلب میکرد این هستش که مدیریت صنفی حوزه پوشاک به نحوی چند پارچه است. یعنی ما وقتی که به صنوف مرتبط این حوزه نگاه میکنیم، فکر میکنم اگر اشتباه نباشه نزدیک به 7 اتحادیه فقط در حوزه پوشاک و صنایع وابستهش هست، درسته این آمار من؟
بله بله.
آیا این مسئله باعث نمیشه که در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری صنفی حوزه پوشاک یک مقداری کار سخت بشه به نظر شما؟
دقیقا همینطور که میفرمایید. ببینید، ما برای اینکه بتوانیم یک مدیریت یک پارچه، چون شما هر سیاستی رو که بخوای اعمال کنی، حالا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به خصوص که حالا ما بعد از اون چالش های اقتصادی که خب بخش در واقع عمدهش حل شده و هنوز بخشی هم ممکنه به خاطر مواد اولیه و گردش در واقع نقدینگی که باید در کار باشه و سایر تسهیلات مشکل داشته باشیم، ولی الان مشکلی که امروز باهاش روبرو هستیم مشکل حجم فرهنگی است و موضوع صیانت یا ترویج از فرهنگ عفاف و حجاب هست.
بله.
که خب این امروز برای همه مخصوصا مسئولین و مردم عزیزمون بیشتر این مطالبات مردمیه که میخوان که این وضعیت در پوشش کلمت بخشیش برمیگرده به تقاضاهای خود در واقع مردم که بعد این حتما فرهنگ سازی بشه و این تقاضاها باید مدیریت بشه به سمت و سوی این که ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رو درش داشته باشه. بخشی هم برمیگرده به طراح و تولید کننده و فروشنده و صاحبان این در واقع فضاهای مجازی، حتی به بخشی به همین بساط گسترها که هیچ گونه نظارتی در توزیع لباس ندارن. خب اینا اگه مدیریت بخواد بشه، قطعاً باید یه مدیریت یک پارچه وجود داشته باشه.
بله.
در حالی که من خب صنف‌های مختلفی هستن در مورد پوشاک در همین تهران به موازات دارن کار میکنن، همه‌شون هم دغدغه‌شون ترویج فرهنگ عفاف حجابه، ولی یک پارچه نیست. بله. و این عدم یک پارچگی کارو کند میکنه. باید در هر موضوعی متولی واحد قدرتمند منسجم وجود داشته باشه، حالا چه در مورد مسائل اقتصادی چه در مورد مسائل فرهنگی، که آقا شما این اختیارات و این مسئولیت رو داری، حالا باید در مورد این هم در یک دوره‌ای که به شما حالا در واقع ممکنه یه دوره 3 ماهه یا 6 ماهه به شما داده میشه، شما باید داری این اهداف رو در صنف و در صنعت هم اطلاع رسانی کنی، هم آموزش بدی، هم اجرا کنی. بعد از شما به عنوان مسئول اگر خدایی نکرده کوتاهی شده باشه و در واقع سهل‌انگاری باشه مطالبه کنم و بعد جوابگو باشید. ولی وقتی متعدد در واقع متولی وجود داره و صنف وجود داره، این کارو با مشکل روبرو.
بله آقای شیرازی، ببینید خب شما خودتون در میشه گفتش اتحادیه های تولید کننده و توزیع کننده پوشاک کشور یک شورای رو تشکیل دادید تحت عنوان شورای هماهنگی صنوف و موفق هم عمل کرده. آیا برای همراه کردن صنوف همگن مثل صنف خیاط، صنف پیراهن، صنف کفش، صنف چرم و صنوفی که به قول معروف به نحوی نزدیک هستن با مسئله پوشاک، در اتاق اصناف یا میشه گفت مرکز اصناف وزارت صنعت و معدن اقدامی رو طراحی کردی، طراحی شده یا در دست برنامه‌ریزی هست یا خیر؟
ببینید، در گذشته تا به امروز خب کارگروه های مختلف و کمیسیون های مربوطه وجود داره که اینا خب میان سیاست گذاری میکنن، دستور عمل میدن. ما هم در شورای هماهنگ صنوف همینطور در بخش های مختلف سیاست گذاری میکنیم، به شور میذاریم، اون چیزی که در واقع نتیجه حاصل میشه به تمام افراد زیر مجموعه که همون اتحادیه هستن در واقع اینو اعلام میکنیم. ولی برای اجرای مسئولیت یک کار خب در تهران مثلا بخش عمده‌ای تحت پوشش این اتحادیه هستن با عنوان اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک، بخش اندکی زیر نظر اتحادیه خیاطان هستن، بخش دیگه باز از تولید کنندگان و فروشندگان زیر نظر اتحادیه پیراهندوز و پیراهنفروش هست که ما بیشترین در واقع دغدغه به لحاظ تداخل و به لحاظ اینکه بخوایم یک مسئله فرهنگی و ترویج یک فرهنگی و سیاست از افاق و اجاب و در پوشش در تولیدمون و در فروشمون در ایده پردازی بخوایم اجرا کنیم، باید این متولی واحد داشته باشه.
ماله.
نمیشه در تهران مثلا چندین مغازه که من میرم اینا رو بهشون آموزش میدم و میاریم سر خط، مثلا اگه صنف دیگه بگه آقا من زیر مجموعه شما نیستم و این خودش در واقع یه کارشکنیه، هرچند که اون اتحادیان خودشون مطالبه گرن و ترویج این فرهنگ رو دنبال میکنن. نمیشه دیگه حالا ما در مورد پوشاک بگیم آقا این متولیه اونم متولیه اینم متولیه. این شکستگی و این پراکندگی واقعا در همه زمینه‌ها، چه حالا اقتصادی چه فرهنگی، ما رو دچار مشکل میکنه.
درست.
قطعاً باید وزارت خونه تو دستور کارش هم هست، ولی حالا نمیدونم چرا تعلل میکنن. من اینو مطالبه کردم، اتحادیه دیگه هم همینطور. باید این اتحادیه همگن در هم ادغام بشن تا یک مدیریت منسجم قدرتمند بتونه با اختیاراتی که داره دارای مسئولیت بشه و جوابگو هم برای مراجع در واقع زیر صلاح
بشه. انشالله. من هم فکر میکنم که توی این مسئله حضور و نقش فراکسیون اصناف مجلس میتونه خیلی پررنگ باشه، ضمن این
بله.
که تعدد صنوف مرتبطه با هم ممکنه که در بحث تداخل صنفی هم اثر منفی بذاره و یه مقداری سرعت و فرایند اون اتحادیه رو کاهش بده. خیلی متشکرم.
خیلی آقای دکتر اینو مشکل ایجاد میکنه به جای کمی، و از همه مهمتر خود مردم که مخاطب هستن در قبال این که به کدوم اتحادیه مراجعه کنن و کجا بتونن در واقع مطالبه داشته باشن، اونها هم دچار در واقع سردرگمی کرده.
به امید خدا انشالله که شما هم قدم موثری بردارید و ما هم به عنوان رسانه مطالبه این موضوع رو حتما در دستور کار قرار بدیم.
ممنونم دکتر.
خیلی متشکرم. ممنون. از حضور شما سپاسگزارم.
شما متشکرم. از رادیو فرهنگم واقعا سپاسگزاریم.
سپاسگزارم. زنده باشید. گفتگو کردیم با جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، ریاست محترم شورای هماهنگی صنوف پوشاک کشور و اتحادیه پوشاک تهران. شنونده ما باشید با قسمت پایانی برنامه اتاق فرهنگ.
واسه صد اعتراف کنم، اگه از اول فکر می‌کردین اینقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمیدیم. ما محصولی داریم کنترل هوشمند آب و برق که باید روش ابداعی به عنوان اختراع در ایران و کشور بگیره.
ما الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بعضی از این گرچه محصولمون ایرانی هستش، کاملا استانداردهای بین المللی و تحت کلاس بین المللی رعایت
میشه. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو
با توجه به بحران آب توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروزی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنند. از جمله ترکیه بارها اومدن، چین بارها اومدن، از ما دعوت کردن که این تکنولوژی علم و همه چیز رو منتقل کنیم به کشور اونا، به جاهایی که اونا پیشنهاد میکردن. که خلاقیت به خرج دادیم، نیروهای زیاد رو به کار گرفتیم. تنها این شهر من حدوداً 60 نفر پرسنل دارم که همه جوانای تحصیل کرده، چه مهندسین، چه بیوتکنولوژیست‌ها، چه بچهای آزمایشگاهی. اولین کار ما دلگرمی مونه، دوم حمایت مالی مونه.
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کار ایرانی،
حمایت از کالای ایرانی.
خب همونطور که در بخش قبلی گفتگوی ما رو شنیدید، یکی از مسائلی که در حوزه پوشاک ما همیشه باش همراه هستیم، عدم یک سیاست‌گذاری واحد هستش که بتونه مسائل و مدیریتی کشور رو در حوزه بحث تولیدات و توزیع محصولات پوشاک مدیریت بکنه. فارغ از بحث حالا میشه گفتش مدیریت، یکی از موضوعاتی که در کشور ما از سابقه خیلی طولانی وجود داشته صنعت کفش، چرم و منسوجات وابسته اون بوده که علاوه بر قدمت بسیار بالایی که این موضوع داره، توانمندی صادراتی خیلی بالایی هم داره و میتونه کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه رو تأمین بکنه و نیازهای اونها رو مرتفع بکنه. در همین راستا میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد عرب، ریاست محترم هیئت مدیره مجموعه شیما کف. جناب آقای عرب سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالا همگی خوب باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، سپاسگزارم. جناب آقای عرب، از فرصت ها و میشه گفت ظرفیت ها و چالش هایی که حوزه کفش و صنایع وابسته به اون داره میخوایم با شما گفتگو بکنیم و نکاتشو بشنویم، در خدمتون هستیم.
ببینید، کشور ما توی برنامه کفش و تولید کفش برنامه قوی داره، یعنی این سالهای پیش که کشورهای دیگه حتی چین و مثلا اروپا و اینا به کفش چیز نبودن، مسلط نبودن، کشور ما قدمت داره روی این کار و چندین استان کشور همین الان تولید کفش رو داره انجام میدن، به طوری که با این برنامه هایی که مثل برجام و قسمت های تحریم هایی که شد، ما تو کشور احساس کمبود کفش نداشتیم. به حمدالله این چند وقت هم که تحریم شدیم ماها یه خود قوی تر هم شدیم، یعنی الان مواد اولیه کفش به وفور دست تولید کنندگان کفش هستش. مواد اولیه اصلی ها ممکنه تو بعضی از مواد اولیه که نسبتشون کمه، یعنی 15-20% ما ممکنه وابستگی داشته باشیم، ولی 80% مواد اولیه کفش داخل کشور داره ساخته میشه.
بله،
ما الان مشکلاتی که تو صنعت کفش داریم یه مشکلاتی قانونمنده، بیشتر کارهای قانونی مشکل داریم ما.
بله.
ما باید بیان این موانع رو حذف کنیم که بتونیم تو کفش بگیم آقا ما تو این قسمت آسیا حرفی برای گفتن داریم، تو هم تو صادراتش، اصلا ما الان اینقدر قدرتمون زیاده، حتی تکنولوژی کفش میدیم به کشورهای خارجی بدیم، چون الان ماشین سازی، قالب سازی، مواد اولیه قشنگ به وفور زیر دست ما هستش، پس ما میتونیم این فرصت ها استفاده کنیم. ولی این برنامه هایی که هستش یه سری نقصان ها هستش که تصمیم گیری هایی که برای صنعت کفش داره گرفته میشه مثل صنعت خودرو برای شوهی تصمیم گیره. صنعت خودرو با صنعت کفش فرق میکنه، ولی ما باید حتما بیاید این صنعت رو از صنایع دیگه‌ای که هستش، صنایع پوشاک و کفش و چیپ و میتونیم جدا بکنیم و بیایم تو برنامه‌ریزیشون قدرتشو داریم و هم میتونیم داخل تامین کنیم هم صادرات خوبی داشته باشیم.
جناب آقای عرب، شما الان فرمایش کردید در حوزه بحث توانمندی صادراتی حوزه کفش، من میخوام بدونم که تا همین الان چه اقداماتی رو شما انجام دادید، با توجه به اینکه مجموعه شما فکر میکنم چند هزار پرسنل داره و خب این در حوزه صنعت کفش میتونیم بگیم که جزو اولین ها هست. کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج رو شما تا کنون تونستید تامین بکنید از لحاظ نیاز بازار؟
ببینید، الان ما هم تو کشورهای عراق زور داریم، هم تو افغانستان زور داریم، هم کشورهای خلیج، که بیشتر کشورهای خلیج صادراتشون برای کشورهای آفریقایی هسته، این ما حضورمون هستش. ولی برنامه هایی که پیاده میشه که ما چندین دفعه هم اینو تذکر دادیم، مخصوصا بانک مرکزی، الان شما میدونید که دلار صادراتی خیلی گرونتر از دلاریه که بهش میگن دلار نیمایی داره میدن. خب نباید اینقدر 20% تفاوت صادر کننده رو داره از بین میبره. ما تا حالا چندین بار اینا مسئله رو عنوان کردیم که بیان برنامه صادرات رو با یه دید دیگه نگاه کنیم و واقعا بهش رسیدگی کنیم. به نظر من برای کشور خیلی خوبه که ما بیایم تولید انجام بدیم که صادرات محور باشه.
بله.
ما الان از پوست گاو تو کشورمون هستش تا مواد پتروشیمی و پتروشیمی، الان ما چندین پتروشیمی مواد اولیه کفش داره تولید میکنن، چرا ما باید اینا رو نیاریم به کفش تولید کنیم و از چه افزوده زیادی براش درست کنیم؟ میایم صاف اینا رو خام فروشی میکنیم و صادر میکنیم که هم برای کشورمون خوب نیست، هم رهبر انقلاب چندین بار خودشون به این گوش کردن و خام فروشی جلوشو بگیرید، ولی مسئولین زیاد گوششون به این حرفا نمیدونم چجوری عادت نداره و یا براشون راحت شده گوش نمیکنن که بیایم صنعت کفش رو انقدر ببریم بالا که ما بیایم با ارزش افزوده، مثال میزنم ما یک کیلو پیروتی قیمتش یه دلاره ولی یه دونه یه جفت چکمه که تبدیل میشه میشه 3 دلار و نیم 4 دلار. خب این برای کشور ارزش داره؟ یا ما بیایم پی وی سی رو خام صادر کنیم بله. یا بیایم چرم مصنوعی تولید کنیم. چرم مصنوعی خب وقتی میاد تو خطه هم صنایع نساجی توش میاد دخیل میشه، هم تکنولوژی کشور داره میره بالا. ما نظرمون که این کارا رو بیایم انجام بدیم. کار خیلی سختی نیست، ولی چرا با ما هماهنگ نمیشه سیستم؟ و مثلا شما ببینید الان ما جزیره کیشمون یکی از جزیره خوب ماست که مرکز تفریحگاه و اینا، چرا نمیایم اونجا کفشمون رو بیایم به مردم به مدرسه بعد میان کفش خارجی میارن میپوشن؟ این یه کاری که من اصلا خودم توش موندم.
بله، در حالی که مناطق آزاد قرار بود سکوهای صادراتی باشن، اما متاسفانه در حال حاضر
واردات
برعکس شده. بله،
این کفش ما مثلا بیاد بره، خب مردم حق انتخاب دارن، ما اینو اصلا بهش ارزش قائلیم که مردم حق انتخاب، ولی ما باید بیم تولید کننده پایین دستی که اینا رو داره تولید میکنه قویش کنیم، جلوگیری کنیم از بیکاری، بیم صنعت رو بیاریمش با ارزش افزوده بیشتری به فروش برسونیم. الان شما میگین پوشاک و کفششون قاچاقشون خیلی راحته، هیچ کی به دادشون نمیاد که بیان امتیازایی بدن که آقا این کاری بکن که طرف نره بخره.
بله،
ما این قدرت رو داریم، چرا نکنیم؟ چرا جنس ماها رو تو عراق داره میخره، تو حاشیه خلیج فارس داره میخره، این همه مردم داره زحمت میکشن، چرا نمیایم اینا یه خود پویاش کنیم؟ که این فقط هم کمک میخواد، کمک قانونی، نه وام میخواد نه بخششی، ما هیچ کاری نمیخواد، فقط ما اون قوانینی که جلوی دست پای اینا رو میگیره برداریم و اینا حرکتشون رو ادامه بدن.
درست. جناب عرب، حالا با توجه که شما یکی از پرچمدارهای بازار صنعت کفش هستید، ما در مورد چالش‌های حوزه تولید کفش صحبت کردیم. آیا شما فرصتی می‌بینید در چند سال آینده، اگر که حالا هم خود صنعت دست به دست هم بده هم دولت نگاه ویژه‌ای بکنه، بتونیم به سمت حرکت بکنیم؟
به نظر من اگر همتی دولت به خرج بده که بیاد صنعت کفش رو حمایتش کنه، نه حمایت پولی، نه حمایت بانکی، ما اصلا میگیم نه وام بدن، نه فقط از لحاظ قانون، فقط بگم باشه انجام میدیم. این برنامه خواهد شد که ما صنعت کفش رو بره که این طرف آسیا هر کسی جنس میخواد بیاد از ایران بخره ببره. برای ما این مهمه.
درست.
که درن چین و اینا، چین با ما چندین هزار کیلومتر میرن تا اونجا میخرن، چطور من نتونم کفشمو بفروشم؟ این بی ارزگی من میشه. چرا من نمیتونم؟ چون من میام مثال میزنم و همین الان شما نگاه کنید، قاچاق داره میاد، نه ارزش افزوده میده نه مالیات میده، هیچی نمیده. بعدم شما بهره بانکی که تو کشورهای دیگه هستش همه 1%، اینا میاد وارد میشه تو بازارهای ما. خب ما با برنامه من باید حتما اگه جنسی میخوام تهیه کنم 3-4 ماه بعد بفروشم، باید 18% سود به بانک بدم، باید بگم حتما 9% و قوانین سازمان تامین اجتماعی رعایت کنم. در صورتی که اصلا چون اون کشورهای چین و اینا هم چه قوانین دارن، ویتنام داره، خب معلومه میاد منو میاد قشنگ از من سبقت میگیره. ما باید یه کاری کنیم که توان تولید کننده داخلی رو ببریم بالا، هم صادراتمون رو بردیم بالا، هم نرخ بیکاری کشور رو آوردیم بالا.
خیلی متشکرم آقای عرب از توضیحات و فرمایشتون. من امیدوار هستم که مجموعه هایی مثل وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت این فرصت رو مغتنم بشمارن، این که حالا ما به قول معروف در مسیر راه ابریشم هستیم، مسیر تاریخی راه ابریشم، میتونه در حوزه بحث ترانزیت کالا خیلی مؤثر واقع بشه و ما کشورهای همسایه خودمون رو اگر واقعا بتونیم تامین بکنیم، شاید کل اقتصادمون بتونه یک تحرک رو به جلوی رو تجربه بکنه. و امیدوار هستیم که برای شما و مجموعه هایی که در حوزه کفش هم فعال هستند شاهد شکوفایی باشیم. سپاسگزارم از حضور شما.
شما کاملا درست می‌فرمایید این کار انجام میشه، ولی مشکل ما بانک مرکزیه. وزارت صنعت همکاری میکنه، واقعا وزارت امور خارجه من تو این چند وقت میبینم خیلی برنامه‌های رایزن‌های اقتصادی وزارت خونه داره کمک می‌کنن که تو بازارهای آفریقا تولید کننده ها رو ببرن آشنا کنن.
چه خبر خوبی.
از همینجا تشکر میکنم به وزارت امور خارجه، چون تو این چند روزه من دیدم هیئتایی که اومدن از مثلا موریس اومدن، از افریقا اومدن و اینو به وزارت امور خارجه هماهنگ کرده، واقعا دستشون درد نکنه. ولی همه اینا برمیگرده تو بانک مرکزی که ما بتونیم دلاری که میخوایم با قیمت های نفتی رقابت کنیم. این خیلی مهمه که بانک مرکزی باید اینجا کمک کنه. متاسفانه بانک مرکزی هیچ کمکی نمیکنه.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردین تا حالا، معمولا ما ندیده بودیم یه فعال اقتصادی از یک بخش دولتی تقدیر تشکر بکنه، چون اقدامات معمولا انقدر همسو نبوده. ولی ما به عنوان یک رسانه در اتاق فرهنگ رسالت خودمون میدونیم که انشالله بحث بانک مرکزی رو که فرمایش کردید رو هم مطالبه بکنیم، حالا کارشناسی بشه در قسمت‌های آینده انشالله بهش رسیدگی خواهیم کرد. سپاسگزارم جناب عرب از حضور و فرمایش شما.
خیلی ممنونم.
گفتگو کردیم با جناب آقای محمد عرب، ریاست محترم هیئت مدیره کفش شیما، یکی از مجموعه های فعال در حوزه تولید کفش. همونطوری که صحبت‌های این دو عزیز رو شنیدیم، یکی از مسائل مهم در حوزه بحث سیاست‌گذاری کلان حوزه پوشاک این هستش که ما بتونیم به چشم‌اندازهای صادراتی دست پیدا بکنیم، و این امر مهم هم هیچ وقت محقق نمیشه مگر اینکه یک هماهنگی و هارمونی بین نهادهای حاکمیتی و بدنه بازار وجود داشته باشه. حالا انشاءالله در قسمت‌های آینده سعی می‌کنیم که از خود مجموعه وزارت امور خارجه و رایزن‌های فرهنگی هم دعوت داشته باشیم تا در این خصوص توضیحاتی رو بشنویم. من امیر محمد صبحانی نیا، مجری و کارشناس برنامه، و همراه خانم فاطمه حق‌وردی، تهیه کننده محترم، و سرکار خانم منیره قرقانی، صدا بردار، در خدمتتون بودیم. سپاس از همراهی شما تا برنامه بعد.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی، یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
روز بخیر همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. سپاسگزاری میکنم از اینکه لطف میکنید و همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه از شما بزرگواران در